ساعت 21 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را تحریم کرد. همزمان با افزایش تعداد افراد مبتلا به کرونا در ایران، دولت ستاد مقابله با این ویروس تشکیل داد. قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران به بالاترین میزان در 6 ماه اخیر رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 5 عضو شورای نگهبان که مسئول بررسی نامزدها برای انتخابات مجلس بودند و هزاران نفر را رد صلاحیت کردند، مشمول تحریم‌های خود قرار داد. احمد جنتی دبیر، محمد یزدی فقیه عضو این شورا، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، محمد حسن صادقی مقدم و سیامک رهپیک دو عضو حقوقدان این شورا، 5 مقام جدید حکومتی ایران هستند که تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه در این باره اعلام کرد دولت ترامپ تقلب در انتخابات به نفع برنامه شرارت‌آمیز حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد. به نوشته و به گفته آقای منوچین، این دوره از تحریم‌ها پرده از چهره مقام‌های ارشد حکومت ایران برمی‌دارد، کسانی که به مردم ایران اجازه نمی‌دهند با انتخاباتی آزاد رهبران خود را انتخاب کنند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمینه آمده کلیه دارایی‌ها و سودهای مرتبط به دارایی‌های این افراد که در ایالات متحده است یا در تملک یا کنترل افراد آمریکایی است باید مسدود شده و به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی گزارش شود. همزمان با تایید رسمی اطلاعی قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران خبر داد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روادومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت پیشتر گفته بود با ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5 نفر رسیده. در همین حال برخی کارشناس گزارش‌ها درباره انتقال تعدادی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. روز چهارشنبه اعلام شد که 2 نفر در شهر قم بر اثر اطلاع به این ویروس جان خود را از دست دادند. مقام‌های بهداشتی ایران از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند، اما تا روز چهارشنبه ورود ویروس کرونا به کشور را رد می‌کردند. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، روز پنجشنبه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 14480 تومان رسید. قیمت سکه طلا نیز به 5,350,000 تومان رسیده است. این قیمت‌ها بالاترین میزان بهای ارزهای خارجی و طلا در ایران طی 6 ماه گذشته محسوب می‌شود. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا همزمان با برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس روی می‌دهد. در این نشست که روز جمعه به پایان می‌رسد، قرار است درباره بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی تصمیم گیری شود. و کاظم حسینی وکیل مدافع سپیده کاشانی فعال زندانی محیط زیست از شکنجه و آزار موکلش خبر داد. این وکیل دادگستری افزود که آزار موکلش مشابه مورد نیلوفر بیانی دیگر فعال زندانی محیط زیست بوده. نیلوفر بیانی از بازداشت شدگان پرونده فعالان محیط زیست در نامه‌هایی به مسئولان ایرانی از شکنجه شدید روانی و تهدیدهای جنسی در روند بازجویی‌اش از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. سپیده کاشانی و همسرش هومن جوکار همراه با نیلوفر بیانی و 5 فعال دیگر محیط زیست از 2 سال قبل در زندان به سر می‌برند. این 8 فعال محیط زیست در مجموع 58 سال زندان محکوم شدند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی گفته در بودجه سال جاری درآمدهای صادرات نفت دولت حدود 153,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما در 7 ماه سال جاری تنها 26,000 میلیارد تومان آن محقق شده که تنها 17% برآورد اولی است. در همین زمینه دیدگاه دالقا خاتین اوغلو روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی رو پرسیدم که میشنوید.
بله، انتظار می رفت درآمدهای نفتی ایران محقق نشه و کمتر از 20% اون بتونه تحقق پیدا بکنه. یه نکته مهمی که هست، شرکت ردیابی نفت کشها کپر میگه در 7 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی ایران میزان بارگیری نفت هلوهوش 800 هزار بشکه در روز بوده. این میزان بارگیری هست و معلوم نیست چه میزان از این نفت رو ایران تونسته بفروشه، چون ایران در بودجه سال جاری 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت رو در نظر گرفته بود. یه نکته مهم دیگه که وجود داره، در اردیبهشت ماه آمریکا کل معافیت‌های تحریمی برای مشتریان نفتی ایران رو لغو کرد و تنها مشتری که برای ایران مونده یکی چین هست، دیگری سوریه. چین هولوش 250 تا 400 هزار بشکه نفت از ایران روزانه وارد میکنه و نیمی از این نفتی که وارد میشه در واقع بدهی ایران به شرکت های ساینوپک و سی ام پی سی هست که 5 میلیارد دلار در میادین نفتی آزادگان یادآوران ایران سرمایه گذاری کردن. ایران بدهی اونها رو میده، یعنی ایران از بابت نفتی که به چین میده در عمل پولی دریافت نمیکنه، حداقل برای نصف میزان نفتی که میده. برای سوریه هم همینطور. من فکر نمی کنم که سوریه بضاعت مالی داشته باشه این دولت بشار اسد که در مقابل نفت ایران به ایران پولی هم بده.
آقای خاتین اوغلو، با این توضیحاتی که میدید انتظار میره که در 5 ماه سال خورشیدی صادرات روزانه نفت ایران به چه صورت باشه؟
ما آمارهای نه تنها کپلر بلکه آژانس بین‌المللی انرژی، بلکه آمارهایی که از اوپک میتونیم استخراج بکنیم، همه اینها نشون میده که ایران روزانه همکنون هول و هوش 300 هزار بشکه صادرات نفت داره. یعنی در مقایسه با دوران 7 ماهه اول سال جاری، اگه ماهای اخیر رو در نظر بگیریم، 2-3 ماه اخیر رو، صادرات نفت ایران دوباره تقریبا میشه گفت 2.5 برابر کاهش پیدا کرده و لذا انتظار میره که کسری بودجه شدیدی دامن دولت رو بگیره. و نکته مهم و شگفت انگیز این که دولت برای سال آینده میلادی روزانه صادرات 1 میلیون بشکه نفت رو در نظر گرفته، یعنی بیشتر از 3 برابر اون چیزی که در عملا اتفاق میفته. حالا احتمالاً در سال آینده خورشیدی چین هم واردات نفت ایران رو به شدت کاهش بده، چون در ماه دسامبر تقریبا میشه گفت که 100 خورده هزار بشکه فقط نفت از ایران وارد کرد.
آقای خاتمی‌قلو، شما مطلبی در وبسایت رادیو فردا هم در همین زمینه نوشتید و گفتید که دولت علاوه بر اون که پیش بینی کرده ارزش صادرات محصولات نفتی مثل گازاویر، بنزین، نفت کوره حدود 89 هزار میلیارد تومان باشه که نسبت به قانون بودجه سال جاری 2 برابر خواهد بود و گفتید تحقق اون به معجزه شبیهه. خیلی کوتاه بگید چرا؟
ببینید، ایران روزانه 500 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره که شامل گاز مایع، همون LPG، گاز مایع، گازوئیل، نفت کوره هست. ایران اخیراً تونست که از لحاظ تولید بنزین به خود کفایی برسه و مقامات ایران مدعی هستند که روزانه 100 هزار بشکه هم بنزین مازاد در ایران تولید میشه که میشه این رو صادر کرد. حالا نکته شگفت انگیز و این که به معجزه شبیهه، تقریبا 20% صادرات محصولات نفتی ایران افزایش پیدا خواهد کرد، اما معلوم نیست چرا اینها درآمدهای اون رو 2 برابر کردن در بودجه.
گفتگو با دال قا خاتین اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی رو میشنیدید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در تازه ترین گزارش خود بخش برجسته از این گزارش رو به سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در ایران اختصاص داده. فرهنگ قویمی نگاهی داره به گزارش جاوید رحمان.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده که بخش بزرگی از آن به سرکوب اعتراضات آبان ماه اختصاص دارد. جاوید رحمان در این گزارش از شماره کشته شدگان و مجروحان و همچنین گزارش هایی که از بدرفتاری با بازداشت شدگان روی داده به توصیف او شوکه شده است. جاوید رحمان در بخشی از این گزارش می نویسد که بازداشت شدگان برای اعترافات اجباری شکنجه می شوند یا مورد انواع بدرفتاری ها قرار می گیرند. به نوشته جاوید رحمان همچنین گزارش های دریافت شده مبنی بر دریغ کردن خدمات پزشکی از معترضانی که از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و آزار و اذیت قرار گرفتند. حسن عنایت هاشم کارشناس و فعال حقوق بشر در وین در این باره چنین میگوید.
البته میدونید که گزارش آقای جاوید رحمان چند هفته بعد از گزارش آقای دبیرکل اومده، بنابراین مسئله تظاهرات آبان ماه و برخوردی که حکومت با تظاهرکنندگان کرده در اون منعکسه. صحبتایی که در این گزارش هست شبیه بیانیه‌ای هستش که آقای جاوید رحمان همراه با گزارشگران ویژه دیگر ارائه داده. مشخص ترین مسئله این استش آزادی اجتماعات باید حتما تضمین بشه و اگر برخوردی با کسانی در اجتماعات میشه فقط در مواردی باید باشه که اجتماع کنندگان شرایط رو به وجود آوردند که فرد دیگری زندگیش تحت خطر قرار بگیره و خب چون همچین چیزی در جمهوری اسلامی صورت نگرفته، اونها به صورت کور برخورد کردن با تظاهر کنندگان، این موضوع به شدت مورد نظر آقای جاوید رحمان قرار گرفته و نسبت به اون اعتراضشون رو اعلام کردن و در پیشنهادهاشون هم منعکسه.
بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که در اعتراضات آبان ماه علاوه بر کشته شدن صدها نفر بر اثر تیراندازی ماموران انتظامی و امنیتی، دست کم 8600 نفر نیز در 22 استان ایران بازداشت شدند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آماری درباره شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسن عنایت‌هاشم میگوید جمهوری اسلامی در این گونه موارد شیوه لاپوشانی را اعمال میکند.
متاسفانه روش جمهوری اسلامی در این موارد لاپوشانی و حتی وارونه نشان دادن واقعیت هست. آقای جاوید رحمان در این گزارششون تاکید کردن که باید به طور شفاف یک کمیسیون تحقیقی در این رابطه باشه. البته در گزارششون اشاره کردن که کمیسیون تحقیق از جانب جمهوری اسلامی هم هست، ولی که عملا یک کمیته تحقیق مستقل رو پیشنهاد کردن. روش جمهوری اسلامی بر این مبنا است که شاید این مسئله به فراموشی سپرده بشه و شاید به هر حال بتوانن با شیوه هایی که دارن، یعنی اینکه سعی میکنن که با خانواده ها صحبت بکنن و مسکوت بمونه موضوع، یا حتی موارد زیادی هستش که از فرد خواستن که به طور مشخص اعلام بکنه که در اثر تصادف آسیب دیده، اگر تیر خورده و زخمی هست، و خب این شیوه رو به اشکال مختلف سعی کنن تقلیل بدن تعداد کشته شدگان رو که خب رقم چند صد نفر تا 1500 نفر تر شده در موردش.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش خود از ادامه بازداشت وکلای زندانی چون نسرین ستوده و امیر سالار داوودی و فعالان معترض به حجاب اجباری مانند یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و سبا کردفشاری و همچنین وضعیت سلامتی آرش صادقی زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده است. حسن نایب هاشم در مورد زندانیان دگراندیش چنین میگوید.
گزارش آقای جاوید رحمان همواره دو بخش داره، چون ایشون سعی کردند که به وضعیت زندان‌ها بپردازند و شرایط مختلفی رو که زندانیان دارن و عدم تطابق برخورد با زندانیان با قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی با حضورش در مجمع عمومی هنگامی که این قواعد تصویب می‌شدن، قطعنامه مربوط به اون تصویب می‌شدن، عملا مهر تایید به اون زده و به صورت مشخص نشون داده میشه که رفتار در زندان‌ها با زندانیان چگونه متفاوت هست با مفاد این قطعنامه یا این قواعد نلسون ماندلا.
در گزارش جاوید رحمان به وضعیت بهائیان، فعالان اقلیت‌های قومی و موضوع قتل کولبران و کاسبکاران در کردستان نیز اشاره شده و همچنین از سیاست ارعاب و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و خانواده‌هایشان ابراز نگرانی شده است. گزارش جاوید رحمان قرار است در جلسه‌ای در 19 اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.